سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این فایل در ادامه بحث های قبلیمون در زمینه یادگیری و مهارت یادگیریه. ما با هم دیگه در بحث های قبلیمون بعضی وقتها راجع به مدل ذهنی یادگیری صحبت کردیم، راجع به این که توی ذهن ما، توی مغز ما، در نگرش ما چه اتفاقهایی باید بیفته تا ما بتونیم بهتر یاد بگیریم، اثر بخشتر یاد بگیریم، و بعضی وقتها هم راجع به تکنیک ها و اصول اجرایی یادگیری صحبت کردیم. امروز حرفهایی که میخوام خدمت شما بزنم یه جورایی ترکیب این دوه. البته تلاشم اینه که سهم و وزن تکنیک ها پررنگتر و بیشتر باشه. یکی از بحث هایی که در یادگیری بسیار مهمه و ما اگر بهش توجه نداشته باشیم، اثر بخشیمون در یادگیری خیلی پایین میاد، کند کردن سرعت یادگیریه. کلن یه چیزی در ذهن ما هست که هر چیزی اگر سریعتر انجام شه بهتره. حالا که یادگیری خوبه، خب چرا سریعتر انجامش ندیم؟ چرا بیشتر یاد نگیریم؟ به خاطر همین اگر نگاه کنید، ابزارهای متعدد و مختلفی ماها درست کردیم برای شتاب بخشیدن به یادگیری. تندخوانی. دیدید چقدر همه علاقه مندن؟ ما باید تندخوانی یاد بگیریم، باید بیشتر بخونیم، باید سریعتر بخونیم. ماها یادمون میره که خب تندخوانی قراره چیکار بکنه. اگر من یک روزنامه ای دستمه و دلم میخواد به جای یک ساعت وقت روزانه بتونم خیلی سریع با یه نگاهی اسکنش بکنم، بخونمش در عرض یه رو 20 دقیقه، 10 دقیقه، تیترهای مهم، خبرهای مهم، بله تندخوانی روش خوبه. اگر یه رمانی که از دوستان بهم داده و گفته این رمان رو بخون، خیلی خوبه، خیلی عالیه، تو باید اینو بخونی، تو اگر این کتاب رو نخونی و بمیری نصف عمرت بر فناست، منم حالم از اون نویسنده به هم میخوره. تندخوانی میتونه خیلی موثر باشه، به خاطر اینکه من این کتابو میگیرم، شب یه ورقی بهش میزنم، یه کتاب 500 صفحه‌ای رو در نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت بالا پایین میرم و فردا به دوستم تحویل میدم، ازش تشکر میکنم و میگم خیلی ممنون، خیلی لحظات خوبی با این کتاب داشتم، ممنون. اما اگر قرار من یک رمان رو بخونم و توش غرق بشم و با شخصیت‌هاش زندگی کنم و یه سری تجربه‌های جدیدی برای من مجسم بشه جلوی چشمم، چرا باید تندخوانیش بکنم؟ اگر قراره کتابی رو در حوزه فکر یا فلسفه یا نگرش به جهان هستی بخونم و نگاهمو به دنیا عوض بکنه، چرا باید تندخوانی بکنم؟ کجاش رو میخوام رد کنم؟ کجاش رو میخوام اسکن کنم، سریع تر ازش عبور بکنم؟ هر جملهش دعوت به تفکره. مگه حافظ رو میشه تندخوانی کرد؟ مگه مولوی رو میشه تندخوانی کرد؟ مگه سعدی رو میشه تندخوانی کرد؟ که من حالا بردارم کتاب‌هایی که از جنس فکر و اندیشه و اندیشیدن تندخوانی بکنم؟ مگه میشه فیلم خوبه که دوست دارم بردارم روی فست فوروارد بذارم با سرعت بره جلو و بگم میخوام زودتر کل قصه رو بفهمم؟ مسخرم میکنن، به هم میگن مشق شبت بوده، مجبور بودی انجام بدی، گزارش باید براش مینوشتی، گفته بودن نقد بنویسید روش. کسی باور نمیکنه که من واقعا بخوام این فیلم رو تجربه کنم، لمس کنم، حس کنم و سریع برم جلو. بنابراین این شتاب زده یاد گرفتن که تندخوانی نمادشه و سمبولشه، یادمون باشه که کجاها کاربرد داره و کجاها میتونه اصلا آسیب‌های منفی بزنه. فقط بحث تندخوانی نیست، خلاصه خوانی هم مسئله بعدیه. خلاصه کتاب، خلاصه کتاب، بله بنده میفهمم که یه نفر رفته یه رشته دانشگاهی، رشته دانشگاهش روس نداره و همینطوری الکی بلند شده رفته و حالا حوصله نداره درس بخونه و شب امتحانه و به جای اینکه مثلا کتاب مدیریت استراتژیک آقای دیوید رو بخونه، میگره در اینترنت دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک. شما الان مدیریت استراتژیک بزنی، خود گوگل پیشنهاد میده که دانلود خلاصه کتاب میخوای. پیداست که انقدر ماها گشتیم دنبال این چیزا. خب اینو میشه فهمید، ولی یک سوال باز، آیا اگر هدف من یادگیری خلاصه کتاب میتونه بهم کمک کنه؟ با توجه به اینکه اتفاقا خلاصه کتاب‌ها خیلی جملات منطقیه، وقتی میخونی همینطوری خلاصه قابل درکه. برمیگردن مثلا، حالا من مثال مدیریتی میزنم، ببخشید چون شاید دغدغه خودمه، نگاه میکنم میگن مثلا فرض کنید مشتریان به چند دسته تقسیم میشن، اونایی که خیلی سریع میان محصولات و ایده های جدیدو میخرن، اونایی که اینقدر با تأخیر میخرن، اونایی که وقتی محصول جا افتاد میخرن. خب اینا که بدیهیه، شما هر کتاب علمی رو، هر کتاب فکری رو خلاصش کنی، خلاصش بدیهیه. ما تو شرحشه که میمونیم. من وقتی میخوام برم حالا خودم در حوزه بازاریابی کار بکنم، گیر میکنم که معنای اون چی میشه. بقیه جا هم همینطوریه. ما هر وقت خلاصه بکنیم، درسته اساره است، درسته به سری حرفای ارزشمند میرسیم، اما حرفای ارزشمندی که هممون میدونیم. کتابای مذهبی مون هم همینه. یه نفر بگه که قرآن رو نخون، من دیدم خلاصش مشخصه، گفتم آدم خوبی باش. خب اگه قرار بود همین باشه، همین جمله رو میگفتن، چرا برامون کتاب آوردن؟ همه جا این مثال رو میشود زد که خلاصه درسته ولی کمکی نمیکنه. ما در مشروع و در حاشیه هاست که چیز یاد میگیریم، مثال میبینیم، قصه میبینیم، فرصت فکر کردن پیدا میکنیم. دوره‌های فشردم از همین جنسه. یه زمانی MBA اومده بود 2 سال، خب دوره خوبی بود، جذاب بود، یه منتخبی از مباحث مدیریتی بود برای کسایی که رشته های دیگه خونده بودن، 4 سال درس مدیریت رو در کارشناسی نخونده بودن، هیجان زده بودن که بالاخره برن ببینن حالا در یه 2 سال یه فشرده ای از مدیریت رو بخونند و بشنوند و اینها، که خود امثال بندم جزو همین ها بودیم. آدم حدس میزد که قدم بعدی اینه که حالا برگردن بگن یه دوره مثلا گسترده تر MBA وجود داره، مثلا 4 ساله، 5 ساله، میگفتیم شاید یه زمان بیان MBA 6 ساله بذارن. بعد دیدیم نه، اومدن بعد از MBA مینی MBA گذاشته. یهو گفتن نه، اصلا مینی MBA شد در 3 هفته، در 3 ماه، بچه در 3 هفته، بچه در 1 هفته. بعد من حدسم اینه که والا الان که مینی MBA زیاد شده، بعضی مدتی میکرو MBA بذارن، نانو MBA بذارن دیگه، بیاید در یه روب همینطوری قشنگ همه چی بهتون بگیم. این شتاب زده یاد گرفته این چی؟ یعنی من واقعا باورم بر اینه که در اون یه روب، در اون 1 ساعت، در اون 1 روز قراره همون چیزهایی رو بفهمم که در 1 سال، در 2 سال، در چند سال میشد فهمید. از این مثالها کم نیست. به هر حال حرف مشخص بنده اینه که یادگیری رو نمیشود بهش شتاب بیهوده و بیمنطق و بیدلیل داد. یادگیری اگر هدفش تغییر در نگرشه، عمیق‌تر فکر کردنه و اثر بخشی و تغییر در رفتار، باید کند کند و کند انجام بشه. ما انسان‌ها به سرعت تغییر نمی‌کنیم. ساختار مغزی که بخشیش حاصل تکامل چند صد هزار ساله زندگی بشر روی این کره خاکیه، بخش دیگریش حاصل سال‌های 7 سال، 8 سال، 10 سال کودکیه، بخش دیگریش حاصل 12 سال، 16 سال، 18 سال زندگی در یک نظام آموزشیه. انتظار ساده اندیشانهیه که من فکر کنم میشه سریع تغییرش داد. من باید بهش فرصت بدم، زمان بدم، فضا بدم تا آروم آروم تغییر کنه. در واقع اگر بخوایم دقیق تر بگیم، یادگیری فرایند ورود اطلاعات به ذهن نیست که من یه جوری مغزمو باز کنم و اطلاعات رو تزریق کنم، فقط بره توی مغزم. اون میشه شنیدن، اون میشه دیدن، همین اتفاقای معمولی که میفته. یادگیری اینه که من یه چیزی وارد ذهنم بشه، اونجا بگرده، جایگاه خودشو پیدا کنه، ارتباط خودشو با دانسته های قبلی من پیدا بکنه، سر جاش بشینه. من فکر میکنم قسمت عمده ای از دوستانی که دارن حرفای من الان گوش میدن تتریس رو بازی کرده باشن. تتریس بازی جوونی ماها بود، الان شکلای نمیدونم مختلفش رو اندروید، آی او اس و اینا هست. پدران ما هم اگر احیانا خودشون بازی رو نکردن، فکر کنم برای ما زمانی که آتاری خریدن، کامپیوتر خریدن، اولین وسیله‌های بازی رو خریدن، دیدن که ما با چه هیجانی تتریس بازی می‌کنیم. اون شکل‌های مربع و مکعب و شکل‌های تیمانند و المانندی که از بالا می‌افتاد، ماها هیجان‌زده تلاش می‌کردیم تا اینها دقیقاً سر جای خودشون بشینن. و اگر یه قطعه سر جای خودش نمی‌نشست، بعد از یه تعداد اشتباه عملاً اونجا سرریز می‌شد و ما بازی رو می‌باختیم. تتریس شاید ساده ترین نماد یادگیری باشه برای ما. وقتی یک قطعه جدید از دانش، از اطلاعات وارد ذهن ما میشه، ما نباید هیجان زنده دنبال قطعه بعدی بگردیم. باید رهاش کنیم، این آروم بیاد، بگرده، جای خودشو پیدا کنه، بچرخه، بالاخره از یه جایی تطبیق پیدا بکنه با دانسته های قبلی، اونجا بشینه و ساختار پیدا بکنه. جالبش اینجاست که شما از حرف زدن آدم‌ها هم میتونید بفهمید که اصلا این آدمه واقعا قطعات دانش و علم درست رفتن داخل مغزش بشینن، به هم دیگه متصل بشن و یک ساختار درست و زیبا و شکیل رو شکل بدن، یا نه یک فرغونی از اطلاعاتی که داشته رد می‌شده، همینطور آجر آجر خودش چند تا انداخته توش، دیگران انداختن توش و فقط جابجا کرده. تکنولوژی هم برای این آدم دقیقاً نقش همون چرخ فرغون رو داشته، تونسته یه ذره کمک کنه که این بیشتر آجر جابجا بکنه. قبلا 5 تا کاغذ داشت، حالا یه هارد اکسترنال با خودش جابجا می‌کنه، حالا فلش مموری جابجا می‌کنه. همون عمله هست با همون فرغونه. تفاوت‌ها رو راحت میشه فهمید. من فکر کنم یه مثال مشترکی که برای بسیاری از ماها توی ایران شناخته شده است آقای دکتر الهی قمشه‌ای باشن. خب سالها ما صحبت هایشون رو داخل تلویزیون شنیدیم، داخل رادیو شنیدیم، کتاباشون رو خوندیم. ایشون به راحتی آدم نگاه میکنه، میبینه از اون ور شروع میکنن، از پارادایز لاست میلتون شروع میکنن، میان این ور و این ور با مولوی تموم میکنن، از اون ور با رابرت فراست شروع میکنن، از این ور میان با چارچوب های سختی و انتخاب های زندگی ما در واقع بحثشون تموم میکنن، از این ور با عشق شروع میکنن، از اون ور با شکسپیر قصه رو تموم میکنن. و وقتی هم گوش میدیم و میشنویم پیوستگی رو احساس میکنیم. درسته که شاید در عرض یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه یک ساعت یه لحظاتی از شرق دنیا به غرب دنیا رفتیم، یا یه جاهایی در عمق تونل تاریخ 7 قرن 8 قرن 10 قرن رفتیم عقب و دوباره برگشتیم، حس نمیکنیم. همه چیز یک پارچه است، به قول این دوستانی که این واژه های جدید رو به کار میبرن، اینتگریتد. از لحاظ تکنولوژیک این سخنرانیه که ما ها 10 سال پیش میشنیدیم و هنوزم میشنویم و دوست هم داریم، منطقا به نظر میاد که درست کردنش سخت نباید باشه. بنده اگر الان یه دونه کامپیوتر، یه دونه تبلت یا موبایل بزنم سرچ کنم، بالاخره میتونم از جامیلتون چیزی پیدا بکنم، بالاخره میتونم یه چیزی رو پیدا بکنم از شعرهای خودمون، نمیدونم یه لغت اصلا سرچ کنم ببینم در کل تاریخ ادبیات فارسی با کشتی چقدر بیت ساخته شده، همه رو جمع کنم، بالاخره چند تا رو به هم ربط بدم. منطقا امروز اون جنس حرف زدن باید خیلی ساده باشه منطقا. اما چرا ماها نمیتونیم اون سبک رو داشته باشیم؟ نه در حرف زدن که مهارت کلامی و تسلط میخواد، در نوشتن هم نمیتونیم داشته باشیم. بگم برو تو اتاق بشین، کاغذ بهت میدیم، برو اینا رو با هم دیگه وصل کن، یه پازل بساز، بیا بیرون. چرا نمیتونیم؟ چون اون پیوستگی اون نکته اصلیه و اینکه هر کدوم این دانسته ها زمانی که وارد ذهن میشده قرار نبوده شتاب زده گوشه جاش بدن بگن حالا مطلب بعدی بیاد، به موقع خودش رفته، یک جا نشسته، جای خودشو پیدا کرده، با دانسته های قبلی واکنش داده، ترکیب شده آروم آروم و نهایتا رشد پیدا کرده. و بعد ما الان با یک پیکره واحد روبرو هستیم. خب با همه این مقدماتی که گفتیم و مثال هایی که زدم و روزه هایی که بنده براتون خوندم و درد دل هایی که کردم، الان سوال مشخص اینه که به فرض حرفایتون رو قبول کردیم، سوال مهم اینه که این کار رو در عمل چجوری میشه انجام داد؟ من میخوام زبان بخونم، من میخوام شیمی بخونم، من میخوام یه مهارتی رو یاد بگیرم، من میخوام اصلا شروع کنم کتابای نویسنده خاص رو بخونم چون نگاهش رو به جهان دوست دارم و امیدوارم با خوندن آثار مختلفش بخشی از اون نگاه و نگرش در روح و جان من نفوذ کنه، رسوخ کنه. من باید چیکار کنم؟ برای کند کردن یادگیری چه میتوان کرد؟ چند تا نکته هست که هممون هم تجربه کردیم، در جاهای مختلف هم ذکر شده، من سعی میکنم فهرستوار راجبشون صحبت بکنم. یکیش یادداشت برداری. ما معمولا فکر میکنیم که هدف از یادداشت برداری به یاد داشتنه. خب اگر این باشه در دنیای امروز که ما همه اطلاعات رو صورت دیجیتال داخل فلش مموریمون در جیبمون داریم، پس دیگه من یادداشت برداری بی‌معنا میشه. اما کارکرد یادداشت برداری این نیست. یادداشت برداری یک روش عمدی برای کند کردن فرایند یادگیری و دریافت اطلاعات. حتما برای شما پیش اومده که شروع میکنید یک کتاب رو میخونید، بعد یهو میرید تو عالم خودتون، دارید کتاب میخونید، ورق میزنید، یهو برمیگردید نگاه میکنید، من 10 صفحه رفتم جلو، اصلا نمیدونم چی خوندم. مغز دیگه میفته رو مسیر خودش، از این ور کلمات رو میخونه، از اون ور داره فکرای خودش انجام میده و سر موقع ما ورق میزنیم، همه چی هم ظاهرا درسته. چند بار تا حالا شده خواستید یک ترانه رو، یک شعر رو گوش بدید بگید این شعر رو خیلی ازش لذت میبرم، باش حال میکنم، میخوام از اول تا آخر گوش بدم؟ هی از اول گوش میدیم، وسطش میریم تو حال خودمون، با آخرش میرسیم میبینیم باز دفعه گوش ندادیم، دوباره دفعه بعد یهو میبینیم که موسیقی وجود داره که من بالای 100 بار روی موبایلم، توی ماشینم، توی خونم گوش دادم. هنوز نفهمیدم، همیشه نصفشو کیف میکنم، گوش میدم، حال میکنم، یه حد اصلا نمیره، میرم تو حال خودم اگه دوستش داشته باشم. یادداشت برداری راه گریزی از این مسیر انحرافیه، به معنای اینکه من میگم باشه، من اگر این حرفو شنیدم، اگر سر این کلاس شرکت کردم، درسته وایس رکوردر دارم اونجا، ولی خودم یادداشت برمی‌دارم. یکی از اتفاقایی که در چند سال اخیر من فکر می‌کنم لطمه جدی داره به یادگیری ما می‌زنه این وایس رکوردر هاست. سر کلاس می‌ذاریم جلوی استاد و خیالم راحت. و من یه زمانی یادم در کلاس 30 نفره یه بار شمردم 32 تا وایس رکوردر روی میز بود. پرسیدم شما 30 تا هستید؟ گفتن دو تا بچه‌ها غایب بودن، وایس رکوردر دادن اینجا باشه. خب وایس رکوردر خوبه، البته ما همه خودمون معمولا میگیم نه ما میریم بعدن گوش میدیم، نه ما یادداشت برداری میکنیم، ولی واقعیتش اینه که امنیت ذهنی که من اینو دارم اتفاقا باعث میشه که خیلی هم جدی گوشش ندیم هیچ وقت، نه اون موقع گوش بدیم نه بعدن با دقت گوش بدیم، چون هست دوباره میشه گوش داد، غافل از اینکه این دوباره هرگز پیش نمیاد. اگرم ضبط میکنم یادم باشه کاغذ بردارم، به فرض اینکه اون وایس رکوردر قراره بعد از کلاس گم شه، یادداشت برداری کنم، باعث میشه که هی رو جمله ها فکر کنم، هی فکر کنم. اگر تو خونه دارم دوباره شروع کنم اونها رو بنویسم، اگر یه کتابی رو خوندم دوباره خلاصش رو بنویسم، خلاصه نه برای اینکه از خواندن مجدد کتاب بی نیاز بشم، خلاصه بنویسم بنازم دور، فقط برای این بنویسم که مغزم یه مقدار آروم بشه، آرومتر به مسئله نگاه کنه. دوستان طبیعتاً چون دارید فایل رادیو متمم گوش میدید، احتمالاً فایل‌های ما هم تو متمم، بحث‌های ما رو، نوشته‌های ما رو، مطالب ما رو خوندید، حتما دیدید در همین سری یادگیری مطلبی رو ما اونجا براتون مقاله منتشر کرده بودیم که تحقیقات نشون داده که بین دو تا گروه که یه گروه مطالب رو میشنوند و تایپ میکنن و یه گروه دستی یادداشت برداری میکنن، میزان ریکال کردن و به یاد آوردن در اون گروهی که دستی یادداشت میکنن بیشتره، به خاطر اینکه ثبت کنتره. و البته دلایل دیگه هم داره، من وقتی یادداشت برمیدارم دستم هم داره درگیر میشه، چشمم داره میبینه، گوشم داره حرفهای شما رو میشنوه، اگر مطلبی رو قبلا شنیدم مغزم داره به یاد میاره و همزمان دستم داره به صورت سینک و همزمان کار میکنه، تمام بدن من درگیره برای اینکه یه مفهومی در ذهنم جا بگیره. طبیعیه که اون اثر رو ابزار دیجیتال نمیتونه داشته باشه. امیدوارم نگید که این آدم مخالف تکنولوژیه، من فکر کنم مشخص همین الان من دارم از تکنولوژی استفاده میکنم و مزاحم شما شدم، بنابراین باور به این حوزه دارم. اما هر ابزاری اگر بیش از حد ظرفیتش و معناش استفاده بشه، معناش از بین میره. قطعا کامپیوتر برای ذخیره سازی اطلاعات خوبه، اما اگر بیش از حد برای این کار استفاده بشه، اطلاعات رو نابود میکنه. قطعا وایس رکوردر برای حفظ صدا و حرف ها و صحبت های دیگران خوبه، اما اگر جایگزین ابزار دیگه ای مثل نوشتن بشه، خیانت داره میکنه به همون مفهوم اولیه که اصلا براش درست شده. غیر از یادداشت کردن، بحثای دیگه هم وجود داره که من فکر کنم خیلی همون درگیرش هستیم. یکیش حل تمرینه. نمیدونم شما این کارو قدیم کردید یا نه، ما به هر حال هممون یه دوره نسل حل المسائل بودیم. هممون نسلی بودیم که احساس میکردیم که بالاخره این فسفورها رو حتما در روزگاری در جای بهتری میشه سوزون و بهتره که در زمان دانشگاه و دبیرستان انقدرم حرومشون نکنیم، زندگی خیلی جاهای بهتری برای این کارا داره و حل المسائل بگیریم. و یه ادامه بودیم که حل المسائل که بود، خب یه ذره بیشتر فکر می‌کردم چه حماقتیه، من الان نشستم دارم مغز خودم رو این سوال نابود میکنم، دو صفحه ورق بزنم جوابش اونوره، و بعد وسوسه میشون می‌رفتیم جواب نگاه میکردیم. به خاطر همین ماها وقت کمی برای تمرین گذاشتیم، خیلی وقتا که اصلا تمرین‌ها رو نگاه نکردیم، خیلی وقتا نگاه نکردیم. من خودم در همین متمم می‌بینم خیلی وقتا دوستان میان یه مطلب میخونن رد میشن میرن تمرین حل نمیکنن، میگن واضحه، بعد بهشون میگم 20 تا مثال همین الان تو مغزم ازش دارم، پس فردا برای خود من با هیجان همون مطلبو داره میخونه، میگم اینه که تو پیروز خوندی، میگه اه جدی؟ میگم آره. خب چی شده که اصلا در ذهن جا نگرفته؟ به خاطر اینکه اون لحظه ما هم تو شفاهی فکر کردیم، یه لحظه رد شدیم، احساس کردیم میدونیم. چقدر تا حالا پیش اومده شما که میگید من احساس کنم یه حرفیو بارهاست دارم؟ حرف تو ذهن داشتن یه قصه است، اووردنش رو کاغذ، ثبت کردنش یه چیز دیگه است، تازه آدم ببینش چالشیه، ساختار دادن به مطلبی که در ذهن من وجود داره به صورت بسیار مبهم. پس تمرین حل کردن رو هر موضوعی، روی هر موضوعی. ما ها معمولا کتاب زبان میگیریم میخوایم بخونیم، متن رو میخونیم، اینو خب خیلی کامل میفهمیم، بعد نوشته با کلماتی که توی متن هست این جمله رو پر کنیم، میگیم این کمال خنگاست دیگه، بالاخره اونایی که انقدر شعور ندارن خود متن یاد بگیرن میخوان به زور یه بار دیگه تو مغزشون بچپونن. میذارن نگاه میکنن بعد دوباره با همون کلمات تست درست کرده، بیان کن دوباره به یه شکل دیگه. همینه دیگه، 200 صفحه متن داشته که دوستای من میگفت، میگفت 200 صفحه متن داشته با سوالای 4 جوابی و جا خالی کرده 400 صفحه فروخته ما. خب عزیزم من، اگر تمام دنیا به نتیجه رسیده که برای یادگیری زبانی متن میذاره کامپریهنشن و بعدش میاد سوال میذاره و بعد جا خالی میذاره و بعد تست میذاره، دلیلش این نیست که اینا همشون مشکل کمبود مطلب داشتن و میخواستن آب توی این کتاب بکنن. دلیلش اینه که این تمرین هست که باعث میشه کند چه یادگیری، من سریع از درس یک به درس دو نرم، گیر کنم اونجا. یعنی واقعیتش شما تحقیقات علمی نگاه کنید، جدای از اون جا خالی و تمرین و نمیدونم تست و اینا، اگر هیچ کدوم اینام نبود، اگه دایره سیاه میذاشتن تو اون صفحه میگفتن که بعد از خوندن درس یک 15 دقیقه این خیره شید بعد برید صفحه دو، اینقدر ما تحقیق داریم که همین تو اثر بخشی تاثیر داره. من مطمئنم دوستانی که در حوزه یادگیری کار کردن اینو دیدن. میخوام بگم کند کردن مستقل از حالا بحث دیگه خودش به خودی خود تاثیر داره. نکته بعدی طبیعتا مثال پیدا کردنه. باز من یه مثال زبان میزنم، ایراد نداره، خیلی مثالم امروز زبانی شد ولی فکر کنم چون دغدغه خیلی از ماست کمک کنه. چه ایرادی داره که من اگر امروز لغت سیچویشن رو یاد گرفتم به معنی وضعیت، به زور تا دو روز سعی کنم همه جا ازش استفاده بکنم؟ آخه ما تو دوستامو مسخره میکنیم دیگه، طرف میشینه میگه امروز تو یه سیچویشن گیر کردم، مثلا میگم بابا این لغت رو دیشب یاد گرفت داره میگه، دوباره زور میگه که اصلا یه سیچویشن شده که نپرس، اصلا نگو نپرس، اشکال نداره. اتفاقا این کار داره باعث میشه که این آدم هی مثال پیدا بکنه که من کجا این لغت رو به کار میبرم، کجا به کار میبرم، دوستاشم باید همراهی بکنن باهاش، سعی کنن چارج دیگه‌ام که اون نمیگه اینا بهش بگن دیگه، این لغت این اون قطعه تتریس میره جای خوش میشینه. ولی اینکه من این کارو نکنم، این کارو چیپ بدونم، این کارو بی ارزش بدونم، این کارو بد بدونم، خیلی خیلی خطرناکه. ما متاسفانه برعکس تو زبان خیلی زیاد داریم، یعنی به محض اینکه اجازه مثلا من صحبت میکنم و بعد از کلمه فارسی معادل انگلیسی هم به کار میبرم میگن آقا اینجا سخنرانی فارسیه. خب عزیزم من که لغتو بلدم، قاعدتا تو هم میدونی که من بلدم، پس من نمیتونم به تو چیز اضافه بکنم. من دارم سعی میکنم در ذهن تو اینا با هم دیگه وصل شه، حتی در این زمینه مقاومت داری. خب معلومه بعدش همیشه نمیتونی هیچ وقت یاد بگیری، فارسیش هم هیچ وقت نمیفهمی، نه فقط انگلیسیش، چون انقدر درگیر مقاومت بودی که اصلا با خود مفهوم اصلی هم مشکل پیدا کردی. جدای از حل تمرین، مثال پیدا کردن، تعمیم دادن که راجعش قبلا حرف زدیم، حتی حفظ کردن مکانیزمی برای کند کردن یادگیریه و خیلی خوبه. اگر یه آدمی رو خیلی زیاد دوست داریم، احساس میکنیم مثلا سخنور خوبیه، مثلا در تاریخ سخنران خوبی بوده، هیچ ایرادی نداره ما سخنران این آدم رو حفظ کنیم، نه برای اینکه اینش رو تکرار بکنیم که اصلا خاصیتی نداره، برای اینکه بعد از مدتی که آدم هی جملاتی که دیگر حفظ میکنه، ساختار ذهن اون آدم کم کم منعکس میشه در نگاه من، در ذهن من. هیچ ایرادی نداره من اگر سخنرانی یک آدم رو، مقاله یک آدم رو، یک پاراگراف زیبای داخل یک کتاب رو رونویسی کنم. هیچ ایرادی نداره اگر یه پاراگراف خوشگل توی وایبر برای من رسید، من کیف کردم، لذت بردم، قبل از فوروارد کردنش برای 85 نفر دیگه در ساعت 2:05 دقیقه شب یه کاغذ بردارم یه بار از روی اون رو کاغذ بنویسم، کاغذ هم بنزم دور بعدش. ولی باعث میشه که اینها آروم آروم به ذهن من راه پیدا بکنه. الان یه عده میگن که محمد رضا داره فقط تبلیغ مصرف کاغذ میکنه و محیط زیست و طبیعت و اینا. دوستان عزیز من، ما اینقدر طبیعت و اتلاف واقعا توش ایجاد کردیم، اینقدر منابع خودمون رو سوزوندیم، اینقدر از مغز و وقتمون استفاده نکردیم، من با خیال راحت میگم ما اگه جنگلای کشورمون رو بسوزونیم همش رو، به نسبت اتلافی که در منابع طبیعی و مخلوقات خودمون ایجاد کردیم، خرابکاری بیشتری نکردیم. خودمون رو بی خودی احساس مثبت بهمون ندیم که من اینجا حواسم جمعه. ما خدای اتلاف منابعیم. ما ذهنمون رو، مغزمون رو، وقتمون رو میگیریم بدون استفاده، تحویل میدیم که حداقل کرمهای گور بتونن غذا و تغذیه خوبی داشته باشن. پس یادمون باشه با این نوشتنها، با این کاغذ حروم کردنها مشکلی برای طبیعت به وجود نمیاد. ما با آدمهای اثر بخشتری تبدیل میشیم. امیدوارم بعدا نگن که این اصلا تفکر گرین نداره و فضای سبز رو نمیفهمه و همش گفت همه چی بار دیگه بنویسید و دنیا پیپرلس شد و از این حرفا. امروز کنم خیلی هم نق میزنم من. و یه نکته دیگه هم برای کند کردن یادگیری بازگشت دوباره است. برگردیم دوباره برگردیم دوباره برگردیم هفته دیگه یه بار دیگه برگردیم کتاب رو، اگرم کامل نمیخونیم یه ورقی بزنیم، جزوه نگاه بندازیم. بارها و بارها آدم دوباره که برمیگرده به یک نوشته، به یک حرف، حتی به یک فایل صوتی، ممکنه چیزهایی رو توش ببینه و بخونه و بشنوه که دفعه اول ندیده، متوجه نشده، اصلا بهش دقت نداشته. بنابراین خیلی وقتها مکانیزم های مختلفی که ماها میتونیم استفاده بکنیم برای کند شدن، عملا عمق یادگیری ما رو افزایش میدن. من پیشنهادم اینه بعد از اینکه این فایل صوتی تموم شد، یه بار با خودمون چند دقیقه خلوت کنیم، ببینیم چه مکانیزم های دیگری رو برای کند کردن یادگیری بلد هستیم. اصلا چقدر میتونیم مکانیزم از خودمون خلق کنیم، اختراع کنیم برای کند شدن. من قبل از اینکه این فایل رو برای شما ضبط بکنم، راستش تمرین با خودم انجام دادم. خب من اینستاگرام بعضی روزا نگاه میکنم، برام جذاب همیشه، دوستای مختلفم فالو میکنم. گفتم که من با خودم قرار میذارم این تایملاین اینستاگرام رو باز میکنم که عکس‌ها پشت سر هم رد میشه و معمولا ماها شروع میکنیم شدید با انگشت تونتون ردش میکنیم. گفتم رو هر عکسی که رسید 2 دقیقه صبر میکنم، نگاش میکنم، بعد رد میکنم، تا هر چند تا که حوصله کردم. واقعیتش اینه که به ششمین عکس که رسیدم دیگه واقعا دیدم که اصلا تحملم تموم شد، 12 دقیقه است و 6 تا عکس. ولی وقتی که موبایل رو کنار گذاشتم دیدم چقدر حال بهتری دارم. حتی همون عکس قضایی که مسخره میکردم که برای چی میذارن، 2 دقیقه که آدم توش خیره میشه چقدر زیبایی میبینه، چقدر جذابیت میبینه، چقدر رنگ میبینه، چقدر حالش بهتر میشه. تو اون عکس طبیعتی که ما رد میکنیم انقدر سریع عکس غروب رو رد میکنیم، عکس طلوع رد میکنیم، دنبال عکس بعدی، یادمون میره که در دنیای واقعی ما خیلی وقتا میتونیم 3 ساعت بشینیم کنار دریا به این غروب نگاه بکنیم، خورشید رفت پایین، انقدر مدهوش و سرمست باشیم نتونیم بلند شیم. چی شده که ما انقدر شتاب زده میشیم که حالا تحمل اسکرول شدن سفرم نداریم؟ یعنی در فاصله 1 ثانیه کنی ثانیه که داره عکس رد میشه حالمون بده که این عکس تکراریه، یه نفر دیگه این عکسو گذاشته بود. بیایم تمرین کنیم. من تمرین امروزم برای خودم این بود، خواستم روش خلاقانه پیدا بکنم، گفتم خودمو اذیت میکنم، شکنجه میکنم خودمو، هر عکس اینستاگرامو 2 دقیقه بهش خیره میشم، تمرکز میکنم. حالا یکیشم قیافه به هم ریخته و در همه که از دوستانم در اومده بود که در دنیای طبیعی هم حاضر نیستم 2 دقیقه نگاش بکنم، ولی خب این تمرین خیلی خیلی کمک میکنه. ممکن نفر بعدی ایده دیگه پیدا بکنه. من فکر کنم به تعداد ماهایی که داریم الان این حرفو گوش میدیم، راههای مختلف وجود داره برای کند کردن دریافت اطلاعات. امتحان کنیم، یه بار امتحان کنیم، در خوندن یک کتاب، در گوش دادن به یک فایل صوتی، اگر فایل صوتی بعد از هر 1-2 دقیقه پازش کنیم، 1 دقیقه صبر کنیم بعد ادامه بدیم. اگر کتاب یه صفحه که خوندیم بگیم الان کتاب میبندم، یه چرخ میزنم، یه چایی درست میکنم، میخورم، بعد میام صفحه دوم میخونم. اگر غزل، به جای اینکه بیفتم رو چرخ خوندن این غزل از اول تا آخر و کیف کنم که من یک نفس تونستم این غزل حافظ رو بخونم، یه بیتش رو بخونم، 2 دقیقه صبر کنم، یه بار تو ذهنم مرورش کنم، دوباره برم جلو و بعد ببینیم آیا اینها واقعا تأثیر جدی‌تر و عمیق‌تری روی ذهن ما گذاشته یا نه. در فایل صوتی بعدی انشالله من راجع به یادگیری قطعه قطعه یا چانک لرنینگ در مقابل یادگیری کریستالی صحبت میکنم و امیدوارم که اون مطالب بتونه برامون مفید باشه. خسته نباشید و خدا نگهدار.